بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی از تقسیمات مقدمه این بود که مقدمه یا متقدم است یا مقارن و یا متأخر، یا قبل از ذی المقدمه یا مقارنه و یا بعد از ذی المقدمه. مقدمه‌ای که مقارن باشه این هیچ مشکلی نداره، مشکل در مقدمه متقدم و متأخر بود. مواردی در شرع داریم، شارع مقدس چیزی را که زمانن مقدم است مقدمه قرار داده، یا چیزی متأخره و اون را مقدمه قرار داده. اشکال مسئله این بود، چیزی که متقدم است یا متأخر است، چون همزمان با ذی المقدمه نیست، لازم میاد معدوم در موجود اثر بکنه و اینم محاله، اینم نشدنیه. خانومی که امروز روزه میگیره و شب آینده باید غسل بکنه، الان که غسل نباید بکنه، این تو این روز، تو روز روزه است و یه چیزی که معدومه هنوز وجود نداره داره تو این روز اثر میکنه و اینم محاله. بعدن هم که غسل محقق بشود، لازم میاد انقلاب و شیء اما وقع علیه، این روزه ای که الان انجام شده و بدون طهارت و بدون غسل، این روزه عوض بشه و بشه با طهارت، چون در بین روز که بی طهارت بوده، یه روزه بی طهارت تبدیل بشود به با طهارت، یعنی انقلاب و شیء اما هو علیه، یه چیزی که یه جور بوده عوض بشه جور دیگه بشود. این اشکال مسئله بود. دیشب عرض کردیم که آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه اینجوری فرموده که خود اون غسل شرط روزه نیست، شرط روزه عبارت است از لحاظ، تصبر، فکر، و این لحاظ مقارن همیشه می شود مقارن. اونی که شرط روزه است لحاظ الغسل، نه خود غسل، تصبر الغسل، نه خود غسل، و این تصبر هم همزمانه. این فرمایش آقای آخوند بود که دیشب عرض کردیم. دو تا اشکال به این فرمایش آقای آخوند شده. یه اشکال اینه که خب این فرمایش کفایه، این فرمایش آقای آخوند، این فرار از اشکال بود، نه جواب اشکال. اشکال این بود که شرط متأخر چجور توجیه میشه. آقای آخون اومده میگه که اصلا غسل شرط متأخر نیست، مقارنه. خب این مشکلی حل نکرد، به قول امروزی ها صورت مسئله رو عوض کرده. چون اشکال اینه که یک چیزی که متأخر است چگونه اثر میکند. آقای آخوند میگه این متأخر نیست، مقارنه. خب حالا سوال اینه که اگر متأخر باشه چجور اثر میکنه؟ یعنی اینو حل کنید، نه اینکه بگوید این متأخر نیست. این اولین اشکال. اشکال دوم هم اشکالیه که آیت الله خویی به آقای آخوند گرفته. این اشکال چون خیلی زیاد تو فقه و اصول کاربرد داره، به این جهت اینو من مطرح میکنم. ابتدا هم نمیخواستم اینو بحث کنم، ولی چون این خیلی جاهای دیگه، مثلا تو بحث استصحاب خیلی به درد میخوره، به این جهت حالا این اشکالشون رو توضیح میدم. اشکال دوم اینه که آیت الله خویی فرموده که ما دو چیز داریم، یکی حکم در مرتبه جعل و یکی حکم در مرتبه مجعول. در مرتبه جعل بحث درباره فعل خداست که خدای متعال چجوری احکام را جعل می کند، یعنی بحث از کار خدا داریم میکنیم. مثلا میگیم که خدا وقتی میخواد یه چیزی را واجب بکنه، اول باید تصور بکنه، یا مثلا فرض کنید که موضوعش را در نظر بگیره، بعد حکم را بیاره روش. این که فعل خداست، اینو بهش میگن مرتبه جعل. بعد از این که خدای متعال دستور داد، نتیجه این دستور خدا، نتیجهش هرچه بود، اونو میگویند مجعول. پس مجعول مثل اسم مصدر میمونه، حاصل کار، نتیجه کار، نتیجه حکم خدا. در مرتبه جعل خداوند باید هر چیزی را لحاظ بکنه یا تصور بکنه. مثلا باید تصور کنه که این روز گرفتنش این مصلحت رو داره و مصلحتش هم وقتیه که این خانم شب آینده غسل بکنه. این مطلب رو خدا باید در نظر بگیره، بعدم بگوید واجب است. این میگه مرتبه جعل. بعد از این که خدا دستور داد، نتیجه کار این میشه که روزه واجب است به شرط این که این روزه با اون غسل همراه باشه. به عبارت دیگر، حکم وقتی فعلی می شود که موضوعش فعلی بشود. مثلا وقتی خدای متعال می فرماید که نماز ظهر بخوانید به شرط این که اذان ظهر بشه، خب حالا موقعی که اذان ظهر شد، یعنی این عمل خارجی محقق شد، حالا وجوب نماز ظهر فعلی میشه. فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع حکمه. آیت الله خویی از این حرفا این نتیجه رو میگیره، از این حرفا نتیجه میگیره که آقای آخوند خلط مبحث کرده. اگر یه مرتبه کسی به قصد ندادن دین میره مسافرت، آره باشه، نه این طوره نیست، این نماز شکست است. اما اگر که نه، میگه نماز بخونم یا مسافرت برمم که دینم را ادا نکنم، اگه اینجوری باشه اون موقع معصیت. نرسیده، بله. خب این مقارن نیست، چون اونی که واجب بوده نیت ادا نیست، خود فعل اداه. حتی کسی فرسونی الان پول طلبکار رو بدهد اما نیتش هم ادای دین نباشد، بازم ادای دین میشه دیگه، چون ادای دینی امر توسلیه. خب آیت الله خویی از این فرمایشات اینجوری نتیجه میگیره که بحث ما درباره شرایط مجعوله، در حالی که آقای آخوند این جوابی که داد مربوط به شرایط جعل و لذا اصلا جواب آخوند جواب کفایی اصلا ربطی به بحث نداره. بحث درباره چی بود؟ بحث درباره این بود که این روزه خارجی، این روزه که الان این خانم داره میگیره چجور میشود الان روزه بگیره و غسلش بعدن بیاد. مشکل این بود. یا مثلا فرض کنید مشکل اینه ها، بدون محلا همین قبل از نمازم یکی از آقایون همین اشکال رو مطرح کرد، اونی که شرط نمازه طهارت نیست که همراه نمازه، هنگام نماز شما با طهارتید، این شرط نماز نیست. شرط نماز چیه؟ فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. وضو شرط نمازه نه طهارت. فغسلوا هم قبل از نمازه و حرف اینه که چجور یه چیزی که حین الصلات نیستش، وجود نداره، چجوری میخواد تو نماز اثر بگذاره.
یه اشکال دیگه که از اینا شد مهمتر باشه مرموهای آخوان اینه که اگر کسی طهارت و وضو را لحاظ نکرده، غسل را لحاظ نکرده، اصلا یادش نبوده، پس من خاطرم شب هم نمی کنید این تصدیر این روزش باطله.
خب حالا این میرسه، حالا بیزه فرمشه های خویی ها تمام بکنم، پس حالا میرسم به فرمشه. پس آیت الله خویی میفرماد بحث ما درباره شرایط مجعول، یعنی شرایط این نماز خارجی، این نمازی که میخونیم این شرایطش رو داریم بحث میکنیم، در حالی که آقای آخوند که میگوید لحاظ شرطه داره شرایط جعل رو میگه. پس آخوند بحث رو برده رو شرایط جعل در حالی که بحث ما رو شرایط مجعوله، بله زا ربطی به هم نداره. این اشکال آیت الله خویی به آقای آخوند. بعضی از شاگردان آقای خویی به استاد خودشو اشکال کردند، گفتند که این اشکال وارد نیست. علت این که این اشکال وارد نیست اینه که اصلا این کلام که میگویند حکم دو مرحله دارد، یکی مرحله جعل و یکی مرحله مجعول. اصل این حرف خطاست، اشتباهه. چجور جعل و ایجاد؟ جعل و ایجاد یکیه نه دوتا. یا مثلا تو فلسفه میگویند ایجاد و وجود یک چیزه، نه اینکه دوتا چیز داریم، یکی ایجاد کردن یکی موجود شدن، دو چیز که نه، یه چیزه، دو تا اسم داره اما یک چیزه. ما هم دو چیز نداریم، یکی جعل حکم، یکی هم حکمی که حالا ایجاد شد، یعنی یکی این که خدا داره فکر میکنه که چی دستور بده، بعد دستور داد، بعدم بگیم حالا نتیجهش اینه که این واجب شد. اینطوری نیست. ما اصلا دو مرحله جعل و مجعول نداریم. علتش اینه که چرا دو مرحله نداریم؟ علتش اینه که احکام شارع همه امور اعتباری هند و اعتباریات تابع اعتبار معتبرند. ببینیم معتبر چی اعتبار کرده. مجعول یک امر خارجیه، و حکم یک امر اعتباریه، و نمی شود یک امر اعتباری سبب یک امر خارجی بشود. این غیر ممکنه. به عبارت دیگر این بزرگوار می‌فرماید که اولا سببیت و مسببیت، علت و معلول، اینها مال امور تکوینیه، در حالی که بحث ما درباره اعتباریات. این اولا. ثانیاً این که ما داریم بحث میکنیم درباره چیزی که عمل شارع است و عمل شارع اعتباره. اعتبار هیچ اشکالی نداره، بگید یه چیز جلوتر اثر بکنه تو چیز مؤخر، یا مؤخر اثر بکنه توی متقدم. اعتبار که طوری نیست، هر جور اعتبارش کردید. پس اشکالی که این شاگرد آقای خویی کرده اینه ها، که این دو مرحله در نظر گرفتن و دو چیز گفتن، اینا همه مال خلط بین امور تکوینی و امور تشریعیه، خلط بین اعتباریات و واقعیات. بحث ما همش درباره اعتباریات. اون حرفی هم که گفتم که حکم وقتی فعلی می شود که موضوعش فعلی بشه، این حرف هم مسامح هست، اینم حرف دقیقی نیست. فعلی بودن حکم تابع اعتبار معتبره، تابع نظر اون اعتبار کننده است. این فرمایش این شاگرد آقای خویی نسبت به استادش. گفتم چون این بحثا خیلی به درد میخوره تو مباحث دیگر، به این جهت اینو مطرح کردم، ولیکن من تصور میکنم که این اشکالات به آقای خویی وارد نیست. و فرمایش آقای خویی، یعنی اشکالی که آقای خویی گرفته، مسون از این اشکالاته. این اشکالاتو نمیشه بهش وارد کرد. علتش اینه که اولا اشکال این آقا اشکال مبناییه. و اشکال آیت الله خویی اشکال بناییه، ولذا حق با آقای خوییه نه با این شاگرد. آقای آخوند معتقد است که حکم چند مرحله داره، یعنی اون مرتبه جعل و مرتبه مجعول رو آقای آخوند تو کفای قبول داره. آیت الله خویی هم اینو قبول داره و رو فرض قبول چند مرتبه آقای خویی اشکال کرده. یعنی آقای خویی میگوید که آقای آخوند، شما که قبول داری که حکم دو مرحله داره، منم که قبول دارم حکم دو مرحله داره، اینایی که شما گفتی مرحله جعل بود، در حالی که بحث ما درباره مرحله مجعوله. بله سبین، اشکال آقای خویی فنیه، درسته، یعنی هم رو مبنای خودش جور در میاد هم رو مبنای آقای آخوند. اما این شاگرد آقای خویی داره میگه که حکم چند مرحله ندارد. خب آقای خویی میگه من به کسی دارم اشکال میکنم که او میگه حکم چند مرحله دارد. بله زمین، اشکال این آقا اشکال مبنایی است و اشکال مبنایی هم درست نیست دیگه. آدم باید رو مبنای مردم به مردم اشکال کنه، نه اینکه خود مبنا را زیر سوال ببره. این اولا. ثانیا این که درسته که حکم از امور اعتباری است و این آقا تو کلماتش، همونجوری هم که من توضیح دادم، این آقا تو کلمات خودش گاهی میگوید اعتباری، گاهی میگوید شرعی. حکم یه امر اعتباریه یا یه امر شرعیه، و در امور شرعی سببیت و مسببیت وجود داره، علت و معلول وجود داره. علت و معلول اختصاص به امور تکوینی نداره. تو امور شرعی هم میشود یک چیزی علت باشد و چیز دیگر معلول. فرض کنید یک کسی میگه که عرق جنوب از حرام نجسه. فرض کنید یک کسی نمیگه، میگه عرق جنوب از حرام نجس است. حالا یک کسی که جنوب از حرام بود، اگه یه لباسی رو پوشیده عرق کرد، این لباس نجس میشه یا نمیشه؟ میشود دیگه. این لباس که نجس شد علتش چی بوده؟ باید بگیم هیچ علتی نداره، همینجوری بگیم لباس نجس شد، یا باید بگوییم اون عرق علت ملاقات این لباس با این عرق هم معلول و لباس شد نجس، لباس معلول اونه؟ نه، این که تکوینی نیست. بله این تکوینیه. این که این لباس هم خیس شد، اینم تکوینیه. اما این لباس نجس شد تکوینیه؟ لباس نجس شد کجاش تکوینیه؟ اصلا نجاست هم به اعتباریه، چرا نیست؟ اگه شعاره بیاد بگوید که فرض همین که میگن اگر یک آدم کافره نجسه، لباسش هم که عرق کرده نجسه، اگه حال شهادت این گفت پاک میشه دیگه، لباسش هم پاک میشه یا نمیشه؟ خب این که بینید اینجوری همه این لباس پاک شد، این شاهده اینه که این اعتباریاته. اگه تکوین بود که خب حالا اون برطرف شد، این بود، این آقا یه خباست باطنی داشت نجس بود، شهادت اینم که گفت اون خباست از بین رفت، ولی این لباس چه فرقی کرد با یه شهادت گفتن و نگفتن؟ شاهده اینه که این اینا همه اعتباریاته، اینا تکوین نیست. عرق امر تکوینیه، ملاقات امر تکوینیه، خیس شدن و مرطوب بودن امر تکوینیه، اما نجاست امر اعتباریه. شارع میتونه بگوید عرق جنوب از حرام طاهره، میتونه دم بگه نجسه، این صرفا یک جعله، در این حالم یکی علته و یکی معلوله. چرا دیگه؟ بله چرا بله بله اینم مرحبا به ناصرنا. چرا همین نفسین که دو قول هست تو مسئله و یکی میگه پاکه یکی میگه نجسه اینو میگه. چرا نیست؟ چه فرقی داره؟ هیچ فرقی شعار دلش خواسته که اینه بگه پاک اونه بگه نجس. خدا رحمت کنه یه آقای فلسفی رو، مرحوم آقای فلسفی ها، یه وقتی میخواست این نجاست رو توضیح بده که نجاست چی یعنی واقعا یه امر تکوینی یا یه امر تشریعی، میگفت که ما تو خونمون یه شیشه الکل داشتیم، یه مقدارش رو استفاده کردیم، اون مقدارش که اضافه بود مادرم برده بود اینو گذاشته بود تاقچه توالت، تاقچه مسترا، اون چجاش بود این شیشه الکل. این معنیش اینه که شاره که یه چیزی میگه نجس، یعنی این از زندگی دون بذاریدش بیرون، نه اینکه میخواد بگه که این مثلا فرسونی دیگه مثلا فرسونی حزازتی توشه ها، نه میخواد بگه که این باید اجتناب بشه ازش، این جاش اونجاست. این که مثلا میگه کافر نجسه، نه یعنی که مثلا عرق اون با عرق مسلمان فرق میکنه، این فقط همین میخواد بگه جای این اونجاست، اینو فقط میخواد بگه. یعنی باش ملاقات نکنید، دست بش ندید، نشست و برخواست باش نکنید، پرهیز از او بکنید، شب نشینی باش نداشته باشید، جلسه باش نگیرید، اینو میخواد بگه. این نجاست یعنی این قاطی زندگی شما نباشن، برای اینکه خب این کفار کلا میزنن سرتون. پس تا اینجا نتیجه این شد که علت و معلول یا سببیت و مسببیت در امور اعتباری وجود دارد، بنابراین فرمایش آقای خویی صحیحه. آقای خویی میخواد بفرماید که بحث ما اینه که در مجعول خارجی، که این مجعول خارجی یک امر اعتباری است، چه جور یه چیزی که الان معدومه توی این اثر میگذاره، معدوم تو موجود چگونه اثر میگذارد، الان که غسلی در کار نیست، چه جور غسلی که وجود نداره توی این روزه ای که وجود داره تأثیر میگذارد. بلذا اشکال آقای خویی، نمیگم اشکالش درسته صح، میگم اشکالش از این اشکال این شاگردها مسونه، به این اشکالات بهش وارد نیست. خب این حالا حرف دیگریه، اینو دیگه من نمیخواستم اصلا بحث کنم. این تا اینجا نتیجه این شد که دو تا اشکال به آقای آخوند ذکر شد، یکی اون اشکالی که گفتم فرار از اشکاله، یکی هم اشکال آقای خویی. اشکال شاگرد آقای خویی هم به آقای خویی وارد نیست. حالا هنوز چند تا راه حل دیگر تو مسئله هست، اونا رو بعد خواهیم گفت تا بعد بگیم کدامش صحیحه.
اگر کسی بعد از اون بافر دیده اظهار نمی‌کنه، حالا یا مثلا ابلیس کافر نشد زمان خراب بوده فقط خیلی شما
به فضولی توسطی یا عبادی توسطی بعد کسی که روزه داره همین که بعضی از علما میفرمان همین که نیت میکنه چیزی بخوره ولی چیزی گیرش نمیاد بخوره این روزش باطله دیگه
نخیر این درسته
روزش باطل نیست نخیر عبادی مگه نیست روزه
دیگه نیت بکنه بخوره اما نخورد این روزش درسته
چیزی گیرش نمیاد بخوره روزش باطله دیگه
نه این درسته اون باطله که نیت کنه روزه نباشد نه اینکه نیت کند بخورد اگه نیت کرد بخوره اما نخورد این روزش درسته اگه نیت کرد روزه نباشه چه بخوره چه نخوره باطله
خب این عبادی شد
اینجا پیش میشه که این